حدیثی که در جوامع توحید وارد شده، حدیث یک، ابن عصام عن الکلینی عن محمد ابن علی ابن معن عن محمد ابن علی ابن عاتکه عن حسین ابن نزد فهری عن عمر اوزایی عن عمر ابن شم عن جابر ابن یزید جوفی عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر عن ابیه عن جدی علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبه خطبه بعد موت النبی صلی الله علیه و آله بتسعت ایام و ذالکین فرق من جمع القرآن. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه که بعد از رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بعد 9 روز ایراد فرمودند و اون موقعی بود که فارغ از جمع قرآن شده. آقا فرمود الحمدلله الذی اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده. هم مخصوص خداوندیست که عاجز کرده عقول رو از این که به کن هزات او پی ببرن، فقط میتونن بفهمن هست، اما اون حقیقت هستی چیه به کن هیچ کسی نمیتونه، عاجزن همه. و حجب العقول ان تتخیل ذاته، در حجاب قرار داده عقل ها رو از این که بتونن ذات خدا رو تصور کنه. فی امتناع ها من الشبه و شکل، در حالی که پروردگار متعال هیچ گونه شباهتی، شکلی، صورتی نداره. بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته، خدا کسیه که بسیط مطلق، هیچ گونه تفاوتی در ذات حق تعالی نیست. و لم یتبعض به تجزیت العدد فی کماله، خدا دارای قسمت های مختلفی نداره، نیست در کمالاتش که علمش، قدرتش اینا همه جدا بشه مثلا از هم دیگه. فارغ الاشیاء، جدای از اشیاست، نه به این معنی که خدا در یه مکانیه اشیاء در مکان دیگه، مفارقتش و جداییش به صورت مکانی نیست. لا اختلاف الاماکن و تمکن منا، همه جا هست اما نه به صورتی که ممزود و قاطی اشیاء و مخلوقات بشه. و علمه ها لا به عدات لا یکون العلم الا به، همه رو میدونه، همه معلوم حقن همه اشیاء، اما نه با وسیله عدات و وسائل، مثل اینکه ما مثلا وسیله وسائلی حواس پنجگانه اینا علم پیدا میکنیم که برای ما علم فقط روش همین است. ولیس بینه و بین معلومه علم غیره، بین خدا و معلوم یه علمی نیست که واسطه باشه که غیر خدا باشه به وسیله اون علم خدا علم معلومش پیدا کنه، بلکه خودشه، خودش ذاتن گفتیم بی نهایت هستی، بی نهایت کمال و خب وقتی بی نهایت شد همه کمالات یکم علم دار. انقیل کانه اگر میگیم خدا بود، نه اینکه در زمانی بود، بلکه به معنای اینه که خدا وجودش ضرورت ازلی داره، یعنی هیچ موقع نمیشه وجود اجه سرد بشه، امکان نداره. واجب الوجود به ذاته، هیچ شرطی نداره وجودش، مشروط به هیچ شرطی نیست، واجب است بلا ای شرط. و انقیل لم یزل همیشه بوده، یعنی چی؟ فحلا تحویل نحفی العدم، یعنی عدم اصلا راه نداره به خدا، وجود محض. فسبحانه و تعالی عن قول من عبد سواه و اتخذ الهن غیره علوان کبیرا. سبحانه و تعالی مدام منزه است از قول کسانی که غیر خدا رو میپرستن و عبادت میکنن و خدایی غیر از خدای یکتا رو به عنوان معبود پذیرفتن. خداوند سبحانه و تعالی علوان کبیرا. خطبة المعروفة بالوسيلة الحمد لله الذي أعدم الأوها من تنال إلا وجوده إلا سعد خلاته إلى آخر ما مر الحمد تخون دي مران الحمد لله عجز الأوها جدر أعدم الأوها من تنال إلا وجوده إلا وجوده إلا سعد خلاته یا ان تنال الى وجوده، برسد به وجودش. چرا آدم همین الى درست بشه؟ یا دو دیگه نسخه های دیگر ما ندیدیم بیدیم چه چونیم. اقول سیعت الخطبه به تمام ها پی عباب المواعظ مع شرح. تحف الغول خطبة المعروفة بالوسيلة. این حدیث ضعف. حالا بحث اون احادیثی که عرض کردیم از کتاب شیعه نقل کردیم، حالا خوبه در رابطه با توضیح همون احادیث مطالبی که در کتاب شیعه هست با دقت بخونیم و مطالعه کنیم و تا اونجا که میفهمیم انشاءالله بیان کنیم. خب مباحثی که برای توضیح این احادیث در کتاب شیعه صفحه 163 بیان شده، اولیش یک مسئله وجود حق عز اسمه و اطلاق وی که خدا وجود مطلقی است بدون هیچ گونه قید، حتی قید اطلاق رو هم نداره، مقید به هیچی نیست، مطلق محضه. در قبال تحیر و تردیدی که سوفسطی و شکاک اظهار می دارد که میگه من در همه چی شک دارم، چیز در عالم هست یا نه، شکاک سوفسطی اینجوری میگه، ولی ما کمترین تردید و شکی در واقعیت خارج نداریم، ما میبینیم این همه واقعیت و اصالت و عینیت هستی، ما میبینیم اونی که منشأ آثاره همین وجود، همون حقیقتی که در مقابل بطلان و عدم وجود هستی در مقابل عدم نیست. ما هیچ شکی نداریم در خارج، در واقعیت. در واقعیت محدودیت های بسیاری مشاهده می شود. انسان خودش محدود، شجر محدود، سنگ محدود، هر چی ما میبینیم محدود، لایتناها نیست، غیر محدود نیست، همه چی محدود، هر چی ما میبینیم محدودیت های بسیاری مشاهده میشن که خود خالی از واقعیت نیستن، همشون واقعیت دارن، ما میبینیم در خارج منشأ آثاره، زیرا موجودات از همدیگر به حسب ذات و وجود جدا میباشن. خب میبینیم همیشه از همدیگر جدا، انسان از حیوان، حیوان از گیاه الاخر، و جدایی ذات اونها بی اون که هر کدام محدود به حدی باشند که مانع از آمیزش و اتحاد وجودش با غیر بوده باشد معنا نده. خب جدایی که هستن یعنی حد دیدنن هر کدوم دیگه، که اون حد نمیشه چیز دیگه باشه، سنگ نمیشه چوب باشه، چوب نمیشه انسان باشه، انسان، حیوان، نبات، زمین، آسمان، هر کدوم حدی یعنی ماهیتی دارن، همون حدود اشیا که مثلا این کتاب انسان نیست، گیاه نیست، حیوان نیست، این حد نمیشه ماهیت این کتاب، زمین و آسمان هر کدام حدی تو پرانتز ماهیتی داره که غیر رو از اون نفع و دفع می نمایه. زمین غیر از آسمان است، آسمان غیر از زمین است، ملاک این غیریت همین زمین بودن یعنی ماهیت خاصه با خودش و آسمان بودن می باشد، و زمین و آسمان دو حدن که به واقعیت خارج ملحق شده و واقعیتی را از واقعیت دیگر جدا کردن، هرگز حقیقتی کمال خود را از خود نفی نمی کنه. هیچ حقیقتی نیست که بگه من مثلا نمیخوام کامل بشم، همه دلشون میخواد کامل از کاملتر از اینی که هستن بشه، پس چرا این حد را از کمال رو دادن و بیشتر نداره؟ و ناگزیر باید گفت واقعیتی دیگری که ما فوق این واقعیت هاست این حدود رو اونها ملحق ساخت، ولی خودش چیزی هیچ که نمیخواد خودش ناقص باشه، میخواد کامل ترین باشه، پس اگر به این حد الان وجود داره دیگری اونو به این حد محدود کرده، پس واقعیتی در عالم وجود موجود است که همه واقعیت ها با حدودی که دارن منتهی و مستند به او هستن، هر بقا و زوال و نقص و کمال به نهایه او منصوب می باشد، فعال مایش اوه، حی قیوم اوه، همه چی هرچی دارن از او دارن، البته بقا و زوال و زندگی و مرگ به حسب این سیر فکری معنای دیگر پیدا می کنند، معنای مرگ و زوال این است که هر واقعیتی به داخل محیط خود اختصاص داشته و به خارج محیط خود راهی ندارد، نه اینکه بطلان و فراعارض واقعیت وجود می شود. مثلا حوادث امروز با همین قید ثابت و غیر قابل بطلان انعدام، حوادث امروز هم مال همین امروز هست و خارج امروز اصلا ظرف وجود حوادث امروز نیست، نه اینکه واقعیت معین در امروز واقعیت پذیرفته و در فردا واقعیت رو از دست میدهد، نه اون واقعیت معین اونیست که در امروزه و امروز همیشه این واقعیت معین در امروز که هست دیگه، فردا نیست ولی در امروز واقعیتش این بود در امروزه، و همچنین معنای بقا و دوام وسعت محیط یک واقعیتیست، نه عروض واقعیت پس از واقعیت. پس بقا و دوام مربوط به مثلا چیزایی که مال امروزه، مال مثلا یک انسانی که 70 سال شده، تو اون 70 سال خب در همه 70 سال همیشه 70 سال هست دیگه، 71 سال و 71 روز دیگه خارج از اونه، این واقعیت که همه واقعیت های محدوده منتهی به او بوده و مستند به وی می باشن دیگر خود محدود به حدی نیست، اونی که مبدأ همه میشه همه واقعیت رو محدود میکنه، اگه اون خودش هم اونم محدود بود که خدا نمیشد، مبدأ نمیشد، زیرا افاضه کننده هر حد و نهایتی اوست و بالبداهه دیگر خودش حدی نداشته و از هر حدی مطلق و آزاده و از هر ارتباط و افتقار به غیر غنی بوده و استقلال مطلق خواهد داشت. از این بیان روشن می شود که فوق همه واقعیت های محدوده که در جهان هستی می باشد، واقعیتی است از هر قید و شرطی مطلق و از هر حد و نهایتی آزاد، که هر واقعیت محدودی در واقعیت خود از هر جهت که به تصور آید به دامن وی چنگ نیاز و ارتباط داده و حدود و نهایت وجودیش به وی منتهی می شود و هیچ گونه بطلان و این ادام و تغییر رو به وی راهی نیست و نامحدود که خداوند متعال می شود. زیرا همه این معانی، چون اگر بطلان بشه، این ادام بشه، تغییر بشه، اینا محدودیته و او نامحدود. این واقعیت ذات حق است جل اسمو. از این بیان که ما گفتیم همه محدودیتو به یک کسی که لایتناها و غیر محدوده برمیگرده، از این بیان به طور توقف دل مسائل کلیه به سقوط میرسه. یک اصالت و واقعیت از آن هستی اشیاست. اونی که در خارج منشه آثاره وجوده، نه ماهیت. چون حد، حد او را عدمیه. ماهیت یعنی سنگ نیست، مهر نیست، کتاب نیست، مثلا فقط انسان. این نیستی هاری که نره هم بذاریم محدود که شد به همین انسانیت، اون میشه ماهیتش. اونی که در خارج هستیه، وجوده، این ماهیت حد اوناست. یک وجود خاص و یک وجود محدود به حدی رو اسمش رو بذاریم ماهیت. ولونه که همه کار است وجوده. ما یه وجود داریم یا عدم داریم، یه چیز دیگه نداریم که، یا هست یا نیست. هست منشأ آثاره دیگه، غیر از هستی هست دیگه چیزی به نام ماهیت نداریم. ماهیت هست کردیم. ماهیت یعنی مثلا این کتاب چیز دیگه نیست، اتاق نیست، چراغ نیست، قلم نیست، مواد نیست، کتاب دیگه نیست. خب این یک اصالت و واقعیت از آن هستی هست، یعنی اونی که منشأ آثاره، که بحث اصالت الوجود در فلسفه. دو، واقعیت اصلی که هستی و وجود است در همه اشیا یکی است، یعنی همه جا هستیه دیگه، وجوده. کتاب موجوده، انسان موجوده، چراغ موجوده، اتاق موجوده، همه و همه موجود. به یک معنا در همه اشیا یکیست. به معنای این که یک حقیقت و سنخ یک واقعی نواقی، سنخ یک نواق می باشد. نه اینکه هستی هر شیء نوع خواه مخصوصی باشه و با هستی دیگران از هر جهت مغایره مبایه باشه. نه، اینم هستی، اونم هستی، همه هستی. سه، مطلب سومی که اینجا هست اینه که این حقیقت یعنی وجود دارای تشکیک مراتب داره. مثل نور میمونه که یه مرتبه مثلا 10 داره، مرتبه 20 داره، 1000 داره، 2000 داره. همه نورن ولی دارای مراتب مختلف و مراتب و درجات مختلف دارد که به حسب هر مرتبه خواص و احکام مخصوصه ای دارد. مثلا مرتبه انسان یه خواصی داره، گیاه یه خواصی، حیوان یه خواصی، و اختلاف و تفاوت مراتبش مربوط به قلت و کثرت حدود اوست. و مرتبه واقعیتی که از هر حد و نقصی منزه و مبرراست و هیچ حد نداره و هیچ اسم و رسمی را به حسب حقیقت نمیپذیرد، مقام الوهی است. اگر اطلاق اسم مقام و مرتبه بر وی صحیح بوده باشد، که ما بتونیم بگیم مرتبه الوهیت، مثلا مرتبه اونجا نامحدوده، فوق همه مقامات، فوق همه مراتب. چهار، روی مسئلهی که اینجا روشن میشه نظر به این که واقعیت های محدوده جهان هستی در واقعیت محدوده خودشان نیاز و افتقار به واقعیت مطلقه داره. و همه موجودات فقیر محضن، نیاز به اون واقعیت لایتناها داره. ناگزیر واقعیتشان واقعیت ربطیه به این ارتباط. خودشون کسی نیستن که بخوان کسی باشن و از خدا بخوان چیزی دیگه بگیرن. هرچی دارن از اونجاست، ربط محضند. نه اینکه کسانی هستند، چیزایی هستند که ربط دارن و هیچ گونه استقلالی در واقعیت خود ندارند.
چیزی نیستن اصلا، سراپا نیاز. و در نتیجه واقعیت منقسم به دو قسم مستقل و رابط می شود. یه واقعیت مستقل بدون وابسته که الله تعالی است، واقعیت حق سبحانه، و واقعیت رابط واقعیت های محدوده جهان است که همه ربطن و رابط به سوی خدا. پنجمین مسئله، واقعیت خارجی منقسم به دو قسم است، یکی علت یکی معلول. علت همون واقعیت وجود دهنده و معلول واقعیت وجود گیرنده می باشه. البته نظر به این که ثبوت هر واقعیتی این ذات وی بوده و سلب وی از خودش محال است. معنای این که معلول وجود و واقعیت خود را از علت میگیرد این خواهد بود که معلول واقعیت رابط و غیر مستقل نیست که به دامن استقلال علت چنگ میزده و از اون جدایی نمیپذیرد و نسبت معلول به علت تمثیلا نسبت شعاع خورشید به خورشیده که وابسته به خورشید و نسبت سایه جسم به جسمی باشد که اگه اون جسم نباشه این سایه نیست، سایه فاست. همه وجودش ارتباط ربط به اون جسم. ششمین مسئله، واقعیت های خارجی به دو قسم واجب و ممکن انقسام میپذیرد. واجب اون است که در نفس خود غیر قابل بطلان و فنا بوده و در واقعیت خود بی این که به چیزی ارتباط نیازی پذیرد مستقل میباشد و ممکن آن است که برای واجد بودن استقلال وجودی به استقلال وجودی واقعیتی دیگر گراییده و از پیش خود استقلال وجودی نداشته باشد. باید دانست که در بیانات گذشته ائمه علیهم السلام برای اثبات واجب از راه افتقار موجودات ممکنه نیز سلوک شده و البته این گونه بس نسبتاً ابتدایی است و بحث بالاتر و بهتر و مهمتر همونی که از راه ربط محض بودن موجودات به پروردگار متعال برای اثبات واجب استفاده میشه. که یا من دل علا ذاتهی به ذات عرف الله بلا که بحثش تا حدودی مطرح شد باز هم مطرح میشه. مسئله دومی که اینجا مطرح میشه مسئله وحدانیت حق و معنی آنه. اطلاق ذاتی که حق سبحانه دارد که مطلق هیچ گونه قیدی نداره، انتفاع هر حد و نهایت مفروض رو برای ذات ضروری میسازه. هر جزئی که برای وی فرض شود چون ذات هیچ گونه حد ندارد عین ذات میشه، جزء نمیشه، عین ذات اون جزء. اگه بگی جزء، چون ذات حد نداره و عین هر جزء مفروض دیگر شده و معنی جزئیات و کلیات و مقایرت دیگه معنا نداره، جزء بودن نیست، اون لایتنه هاست، جزئی نداره. و اگر شما بگید علم جزء اونه، قدرت جزء اونه، اینا همه اشتباهه، بلکه علم عین حقه، عین ذات لایتنهای پروردگار، قدرت به صفاتی دیگه همچنین و هر مصداق دیگری از سنخ وجود حق از برای ذات نامحدود مقدسش ثانی فرض شود، چون ذاتش محدود نیست، ثانی مفروض بینه همون اول خواهد، ثانی معنی نداره اونجا، همون اولیست که بی نهایت. و هر اسم و صفتی برای وی فرض شود، بگیم خدا عالم قادر حی الاخر، عین ذات باید باشه وگرنه غیر ذات خواهد بود و ثابت برای ذات و فرض مقایرت او با ذات و مقایرت ذات با اون صفت مستلزم محدودیت ذاته. مثلا خدا ذاتش در یه حدی، علمش در یه حد، و گفتیم این محال، خدا نامحدود. و همچنین هر گونه تغییری برای ذات مقدسش فرض شود که واسطه اون ذات با دو معنای متغایر منظور شود، چون مقایرت مستلزم جدایی و جدایی مستلزم محدودیت، محال لازم میاد، چون ما گفتیم خدا نامحدود. از این بیان دستگیر می شود که ذات حق سبحانه وحدتی در ذات دارد که هیچ گونه کسرتی نمی شود در اون فرض، و این وحدت عین ذات است
و غیر از وحدت عددی است که اگر وحدت عددی اینه که اگر یک واحد دیگر از همان حقیقت فرض شود غیر اولی بوده و مجموعاً دوتای عددی به وجود آورند، زیرا وحدت عددی مستلزم محدودیت واحده، باید محدود بشه تا یک واحد دیگه هم کنارش بشه، و وحدت حق چنان که گفته شد عین عدم محدودیت بوده، پس دیگه وحدت عددی نده. و با وجود چنین وحدتی که وحدت حق میشه، واحد لابالعدد میشه، هر چه غیر ذات و ثانی ذات فرض شود به عین اولی برگشته. اگر علم قدرت اینا رو غیر ذات و دومی قرار بدیم، اینا همه همون اولی هست و معنای غیریت ثانویت نیست، معنا نده. پس وحدت ذات حق عین ذات هست، به نحوی که فرض کسرت در ذات وی مساوق با عدم فرض ذات هست. اگر ذات لایتناه هست دیگه گفتی کثیره، پس یعنی ذات شما اصلا در نظر نگرفتی. این همین مباحثی که اینجا رو فرمودن، بعد هم مسئله صفات حق و عینیت اونها با ذات حق مطرح میشه، که حالا برای همین که این مسئله لایتناه بودن خداوند و وحدت پروردگار رو بیشتر توضیح بدیم، لازمه که قسمتی هم از مباحث عرفانی رو ما اینجا بخونیم در کنار همین روایاتی که میگیم اینجا، تا اینکه این روایات روشن‌تر بشه انشاءالله. صلى الله على محمد.